این کار توسط چند نفر رهبری شده که نام دو نفر از اونها آشناس برای مردم ما، آقای سید مهندس سید محمد قرضی که بعدها تا پست وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت آقای هاشمی ارتقا پیدا کرد و ایشون کسی است که سیستم موبایل در زمان ایشون به ایران آمد و همین سیستم موبایل و کاستی هایی که در اجرای اون طرح وجود داشت هنوز گریبانگیر مردم ماست و مفاسدی که در دستگردان کردن امتیازات ناشی از پیش خرید این گوشی های این سیم کارت های موبایل منبع درآمد های عظیم می شد به صورت حالا ظاهرا اینها می گوید نامشروع، اما به هر حال خلاف قانون و آسیبای اقتصادی وحشتناکی به مردم ما زد. شما خوب بدونید که در سال 74 و 75 یک سیم کارت نزدیک به 1,000,000 تومان قیمتش بوده در سال 75 و 76 7، به 1,000,000 تومان میرسه و فکرشو بکنید 1,000,000 تومان اون زمان که دلار در گرانترین وضعیت 450 تومان بوده یعنی بیش از 2,000 دلار و مردم مدت‌های طولانی باید منتظر میموندن. بعد نهادهای امنیتی از طریق آقای قرضی سهمیه موبایل داشتن، سیم کارت در اختیارشون قرار میگیره که با فروش به چندین برابر قیمت در بازار آزاد یا توزیع میان عوامل و منابع خودشون و مامورین خودشون به یک گونه به اونها کمک مالی میکردن. سود مشتبه طالقانی طرف نفرت و کینه جریانی است که از ابتدای انقلاب بناش رو بر جنگ و منازعه با گروه های سیاسی پیش از انقلاب داشته که یک بار باید مفصل ما این تاریخچه این دشمنی و قساوت رو بررسی بکنیم. این ها از دوران زندان شروع میشه و از دوران زندان به بعد میکشد به جریان انقلاب بعد از پیروزی انقلاب تا به اونجایی که آقایون یک بار دیگه اون تقسیم بندی معروف رو به وجود میارن. به قول استاد فناناپذیر تاریخ معاصر کشور ما در حوزه ادبیات و جامعه شناسی احمد شاملو میگوید ما و دیگران، یعنی خودشون یک گروه و دیگران یک گروه. البته شاملو خطاب به هیئت‌های حاکمه مستبد میگه و اینها این کارو کردن و دیگران رو در صف مقدم سازمان مجاهدین خلق قرار دادن و نمونه رفتارهایی که کردن با اعضا و هواداران اونها هم این برخوردی بود که با فرزندان آقای آیت الله طالقانی کردن. آیت الله طالقانی نه به جهت دفاع از فرزندان خودشون به عنوان بچه‌های خودشون، بلکه به جهت دفاع از حقوق مردم ایران و جوانان انقلابی و خصوصا مبارزینی که سالها در زندان‌ها زجر کشیده بودند و آزار دیده بودند به حالت قهر و دلازردگی تهران رو بی‌خبر ترک می‌کنن، چند روزی میرون به خارج از تهران و بعداً هم توضیح میدم که من عمدن این کارو کردم تا افکار عمومی برانگیخته بشه، مسئولین متوجه فاجعه‌ای بشن که داره شکل میگیره، چون وقتی که اینها جرأت میکنن با فرزندان من که به هر حال ایشون وجهه اجتماعی سیاسیش کمتر از مرحوم امام نبود و در یک حوزه های فرد بسیار محبوبتری بود به جهت سابقه طولانی زندان، شکنجه هایی که بر ایشون و فرزندانشون رفته بود و اتوریتی و محبوبیتی که بین گروه های سیاسی حتی مارکسیست داشتن، چیزی که متاسفانه مرحوم امام از این محبوبیت برخوردار نبودن. ولی آقای طالقانی به عنوان یک روحانی مسلمان شیعه انقلابی طرفدار انقلاب اسلامی و طرفدار آیت الله خمینی با همین مجموعه با همین کیفیت و شاکل مورد احترام گروه های غیر مسلمان هم بودن و این یک ویژگی مناسب فرد بود برایشون. ایشون برای اینکه این پیام رو تفهیم بکنن که وقتی با فرزندان من این کار رو میکنن مردم بیچاره ما که پشت و پناهی ندارن، حکومتی هم ندارن، اگر مشکلی براشون پیش بیاد بچهشون رو بگیرن، شوهرشون رو بگیرن، دخترشون رو بگیرن، زنشون رو بازداشت کنن، کی میخواد به دادشون برسه؟
بله.
با این هدف و با این نگاه چند روزی از تهران خارج میشن که اون ماجرا پیش آمد. کسی دیگری که در این ماجرا نقش داره اسقر سباقیان هست، برادر هاشم سباقیان، شخصیت معروفی که در دولت موقت، دولت آقای مهندس بازرگان که بازم در موردشون بگیم شادروان، در حالی که من اعتقاد دارم که زبان ایشون قطعا و روح ایشون در جوار حضرت حق به عنوان یک انسان صالح، یک بنده صالح مسلمان خدا آرمیده است و این درب به هم یرزبان شامل حالیشون هم هست، خدا طریق رحمت کنه ایشون رو. در دولت ایشون آقای هاشم سباقیان وزیر کشور بودن و برادرشون همپالکی و دوست گرمابه و یار قار آقای سید محمد قرضی بود و بعدن که قرضی به وزارت هم رسید، در وزارت خانه پست و تلگراف و تلفن که آقای شده وزارت ارتباطات و فناوری های فلان و بهمان، اینها تا رده های معاونت ایشون ارتقا پیدا کردن، ولی یک جایی رسید که دیگه کاسه صبرشون در مورد مفاسدی که در این وزارت خونه به وجود آمده بود لبریز شد. جلوی آقای قرضی ایستادن، کار به جاهای باریک کشید و یک مدتی هم با هم رو در رو شدن. آقای قرضی انسان بسیار جالبی است. ایشون در ترور توماج، یکی از رهبران ترکمنها که عضو سازمان چریکهای فدایی خلق هم بود و در ترکمن صحرا اون شورای خلق ترکمن رو درست کرده بودن، نقش کلیدی و اساسی داره. او و محسن رفیق بود با یاری هم دیگه یک تشکیلات تروریستی درست کرده بودن و کارهایی از این قبیل کردن. و شما یادتون باشه که در سال 66 و 67 اینها آمدن و اون پرونده معروف علیه سید مهدی هاشمی ساختن که تو چرا یک ساواکی معروف به نام آیت الله شمس آبادی رو کشتی و به اصطلاح ترور کردی و این عمل غیر اسلامی بوده و از این گونه مسائل. ولی خود اونها بعد از انقلاب این دست به چنین اقداماتی زدن، چنین جنایاتی رو مرتکب شدن که حتی در مورد فرزندان آقای طالقانی قصدشون کشتن اونها بود. سید مجتبی که الان در خارج از ایران، سالها در خارج از ایران زندگی میکنه، زمانی جذب سازمان مجاهدین خلق شد که سازمان مجاهدین خلق دچار انشعاب شده بود. پس اگر دوستانی تصور میکنن چون ایشون عضو سازمان پیکار بوده یا بخش منشعبین سازمان مجاهدینی، پس لابد ایشون هم به همراه تقی شهرام در ترورها و براندازی و انجام کودتای درون تشکیلاتی این گروه دست داشته، مطلقا اینجور نیست. مجتبی خارج از ایران بود و بعد از انقلاب هم به ایران اومد، یعنی بعد از اینکه انقلاب به اوج خودش رسیده بود ایشون به ایران برگشت. بنابراین نقش ایشون یک نقش بسیار پیچیده است. بعد هم که از ایران خارج شد و خانم طالقانی چند روز پیش گفتن که من سالهای سال حتی در حد یک تماس تلفنی یا نامه با او تماسی نداشتم و من متأثرم بودم. مجتبی بسیار جوان شجاعی است، حالی که دیگر از پیرمردی شده، از بندم سنش بیشتره، ولی در همون دورانش یک نامی سرگشادی، دردنامی، خطاب به ورنجنامی، خطاب به آیت الله طالقانی نوشتن و با توصیف شرایطی که در زندان داشتن مطالبی رو عنوان کردن که متاسفانه سر سوزنی با رنجنامه هایی که دانشجویان دستگیر شده دانشگاه پلی‌تکنیک در این سالها تفاوت نداره و این نشان میده که خشت اول از ابتدا بسیار بسیار کج و بر روی زمینی بسیار بسیار سست بنا شد، آنچنان که وزن سنگین یک تحول عظیم اجتماعی رو این شالودهی که بنا شده تحمل نکرده. و ما که زود دیدیم که در سال 60 کار به جنگ مسلحانه کشید، در سال 59 کار به منازعات و درگیری ها و اختلافات خونین میان گروه های سیاسی در تهران کشید و علیه دولت قانونی و اولین رئیس جمهور برگزیده مردم در تاریخ این مملکت چه رفتارهایی شد، و این سیره ادامه پیدا کرد، این ماجرا ادامه پیدا کرد تا به امروز. من بهتون وعده میدم که به قول این تصنیف زیبا که میگوید زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، اگر زنده بودیم هفته دیگه من یک گزارش مفصل در مجله رادیویی هفته آینده تقدیمتون میکنم در خصوص این ماجرا و سعی میکنم که با بعضی از افراد درگیر در این ماجرا، چون بعضیشون رو میشناسم، برم صحبت بکنم اگر که بخواهند رضایت بدن به چند تا سوال در خصوص این ماجرای دستگیری، چون ابتدای یک سلسله کجروی هایی است که تا به امروز ادامه پیدا کرده و اگر اون روز مسئولین کشور سعی میکردن دوری بکنن از مسئولیت، از قبول مسئولیت و عواقب ناشی از این رفتارهای نادرست، امروز متاسفانه بهش افتخار میشه که بچه های مردم رو روز روشن میگیرن، میدوزدن، کسانی به نام لباس شخصی بد میبرن تا چندی روز ازشون خبری نیست. بعد اگر لطف بکنه دستگاه قضایی و زور آقای شاهرودی برسد، اینها میگوین که بله مثلا بچه های شما در فلانجا در حبس هستند، ولی خب مثل همیشه بدون داشتن هر گونه حقی برای استفاده از حقوق قانونی خودشون به عنوان یک متهم دستگیر شده و در اسارت دستگاه های قانونی. اون رو ما انشاءالله هفته آینده مفصلا تقدیمتون خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزار حتما. و جناب متمدی در تایید فرمایش هاتون که با خانم خیراوی در ایران گفتگو داشتیم، فرزندشون آقای سهیل آصفی رو حدود 40 روزه که در انفرادی هستن در بند 209. نکته خیلی مهم اینه که به مادر این جوان اجازه نمیدن بچهش رو ملاقات کنه، چون میگن مادرش به این طرف و اون طرف داره.
طبیعیه دیگه، به هر حال میگن که چوب رو که بربری دور به دوزه حساب کار دستش میاد. وقتی که کسی مرتکب جنایت شده، اولین اقدامی که میکنه کتمان و لاپوشانی جنایت خودش هست. این یک چیز طبیعیه که اینها چنین واکنش نشوندن. کار درسته که نمی کنن. اگر میکردن که توی آنچنان توی بوغش میکردن که گوش فلک کر بشه از شنیدن مسائل اینها.
کاملا.
یکی از اتفاقات جالبی که افتاد همین روز جاری افتاده این استش که در ساعت 4:30 بعد از ظهر تا سر شب بوده ساعت 8 موقع ها در حسینی ارشاد تهران یک مراسم بزرگداشتی به مناسبت سالگرد وفات آیت الله العظمى آقای سید محمود طالقانی بود که برگزار شد. در این مراسم تعداد کثیری از شخصیت‌های ملی مذهبی و مبارزان حقوق بشر حضور داشتند که من یه تعدادی رو که حالا به جهت شلوغی جمعیت تونستم در ردیف‌های اول شناسایی بکنم، عبارت بودند از آقای دکتر معینیان، آقای دکتر محمدعلی دادخواه عضو کانون وکلای مدافع حقوق بشر، آیت الله محسن کدیور، آقای میناچی، آقای مهندس عزت الله سعادی، استاد شاه حسینی، آقای مهندس لطف الله میسنی، خود سرکار خانم حزم سادات طالقانی، آقای دکتر قرضی و همینطور هم تعداد زیادی از نیروهای مبارز و دانشجویان که در این مراسم شرکت داشتند. اولین سخنران آقای دکتر سید علی اصغر قرضی بودند. آقای دکتر قرضی فرزند همون آیت الله العظمى آقای قرضی هستند که در اصفهان تشریف داشتند و از مفاخر حوزه‌های علمیه شیعیان در ایران و خارج از کشور هستند. یک انسان مبارز و در یک کلام می شود گفتش که فرزند خلف و یکی از مجتهدین به نام و مبارزی که می شود او رو با عنوان پیروی آیت الله سید محمود طالقانی او رو مورد تقدیر قرار داد. انسان بسیار شریفی است که در اوج رقابت ها و سنگ اندازی ها و توهین و افتراهایی که علیه روحانیت و نیروهای مذهبی قبل انقلاب و سالهای اول انقلاب و در انقلاب وجود داشت، هیچ انسان شریفی که او رو میشناخت راضی نمیشد و راضی نمیشود اسم ایشون رو بیاورد الا با تقدیر و تحسین فراوان. فرزندشون جناب آقای دکتر قرضی هم که ایشون هم برای خودشون شجره طیبه‌ای هستن، خدا کنه همه آقازاده‌ها مثل ایشون باشن. سخنرانانی که صحبت کردن، اولین کسی که صحبت کرد آقای دکتر قرضی بود که در صحبت‌هایی که داشت به نقش آیت الله طارقانی اشاره کردن و در این در ارائه یک نگاه تازه و برداشت تازه از قرآن و دین و بحث اجتهادی ایشون رو مطرح کردن که وقتی که آیت الله طالقانی میگوید بیش از 1200 ساله که نماز جمعه که واجبه، اهل سنت مطلقاً به واجب به وجوب اون اعتقاد دارن، ما علمای شیعه و مشتهدین آمدن و این رو تحقیرش کردن به دلیل مسائل سیاسی، پس نشون میده که در باب اجتهاد خیلی از مسائل قابل بحث هست و باب اجتهاد بسته نیست. و بعد اشاره کردن البته که یکی از آقایون ظاهراً آقای مرحوم آیت الله آذری قومی بنیانگذار روزنامه رسالت، ایشون حتی یک بار گفته بوده که ولی فقیه میتواند توحید را هم تعطیل کند. این از باب صحبتی بود که کردن. تازم در میان حضار کسانی که تشریف آورده بودن آقای خسرو سیف از حزب ملت ایران هم بودن. بعد از آقای سید علی اصغر قرضی، خانم مهنوش بسته‌نگار نوه دختری آیت الله طالقانی صحبت کردن در خصوص زن از دیدگاه آیت الله طالقانی و مطالب بسیار پرشوری بیان کردن. دختر جوان عزیز ما و واقعا ما رو به یاد جوانی های خاله یا مادر بزرگ خودشون انداختن، چون من نمیدونم دختر کدوم که نوه کدوم که از دخترای آقای طالقانی هستن. به هر حال نشان دادن که خون طالقانی ها در رگشون جاری است. ایشون به موارد متعددی از تبعیض هایی که علیه زنان در کشور اعمال میشه اشاره کردن و اونها رو به استناد فرمایشات و تفاسیری که مرحوم آیت الله طالقانی از قرآن داشتن اونها را رد کردن و من جمله در باب تعدد زوجات و همچنین قوانینی که اخیراً داره در کشور ایران در مجلس شورای اسلامی قانونیت پیدا میکنه در خصوص تعدد زوجاتیشون مطالبی رو گفتن. آقای استاد شاه حسینی حضور داشتن که بنده افتخار اینو پیدا کردم که دستشون رو ببوسم و یک بار دیگه حضورم عرض ارادت بهشون بکنم. انسان بسیار بزرگواری است، مرواریدی واقعا ناشناخته در دریای وقایع 50-60 سال گذشته ایران و چه جای تأسف داره که جوانهای ما اکثرا این بزرگوار رو نمی‌شناسن. آقای شاه حسینی ایشون آمدن و در خصوص نقش آیت الله طالقانی در احیای وجهه و شخصیت روحانیت بعد از کودتای 1332 صحبت کردن و اینکه به یک اشاره هم کردن به بعضی از جفاکاری ها و نامرادی هایی که علیه نهضت ملی شدن نفت شد از طرف روحانیون و باعث شد که جوانان و عموم مردم، جوانان خصوصا و بالاخص در جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی یک حالت انزجار و گریز داشته باشند از طبقه روحانی و مهمنین. ولی آیت الله طالقانی با شخصیت مبارزه خودشون و مبارزات عالمانه خودشون هم وجهه روحانیت رو احیا کردن و هم جایگاه سیاسی او رو در جامعه. همچنین کسی که سخنرانی دیگه فرد دیگری که سخنرانی کرد استاد صحابی بودن که ایشون آمدن و ضمن بررسی فتاوا و نگاه فقهی آیت الله طالقانی به مسائل جامعه بعضی از استنباطهای فقهی ایشون رو در خصوص حاکمیت بسیار دقیق به نقد گذاشتن. ضمن این که در صحبت‌های دکتر قرضی همین موضوع بود، ضمن این که ایشون اشاره کردن که در نماز عید قربانی که در زندان قزلقله، البته ایشون گفتن که زندان به اصطلاح دیگری رو نام بردن ولی قزلقله بوده، زندان قفش گفتن ولی زندان قزلقله بوده در واقع، که در 1341 ایشون نماز عید قربان رو در اونجا برگزار میکنن و برای زندانی ها سخنرانی میکنن. متن خطبه های این نماز به بیرون انتقال پیدا میکنه و بعد از چند روز ایشون رو از اون زندان منتقل میکنن به زندان دیگری، که بعد آقای دکتر قروی استنباطشون از این ماجرا این بود که امروز دیکتاتوری مذهبی بسیار شدیدتر شده و ما به شرایطی رسیدیم که متاسفانه خطراتی رو که ایشون در 1941 یعنی 16 سال پیش از پیروزی انقلاب میدیدن در کشور ما محقق شد و با گذشت 28 سال از اون زمان ما الان در وضعیت بسیار خطرناکتری قرار داریم و محدودیت‌های خیلی بیشتری علیه مردم اعمال میشه. این مراسم بسیار مراسم باشکوهی بود. نمایندگان مطبوعات و خبرنگاران حضور داشتن. سالن کاملا همداشته از جمعیت بود و عده‌ای هم در لابی ایستاده بودند. و شما توجه داشته باشید که ما در شرایطی 28 سال وفات این عالم فرزانه و روحانی مبارز و وطن پرست و خادم به ملت و ستم دیدگان رو بزرگ داشتش رو برگزار کردیم که کشور متاسفانه دچار یک سرخوردگی عمومی سیاسی است و رسانه ها درگیر اونچنان وضعیت منگین و فضاحت باری هستند که امسال که مثلا خواسته بودن با رعایت همه محدودیت ها چیزی از در مورد آیت الله طالقانی بگوین، اینقدر برنامه هایی که در این زمینه تا امروز پخش شده سست و کم محتوا بوده که یکی دو نفر از سخنرانان به این موضوع مشخصا اعتراض کردند. این مراسم تا حوالی ساعت 8 شب ادامه داشت در حسینیه ارشاد و آیاتی از کلام الله مجید هم در تعظیم به روح بلند این بزرگوار قرائت شد. این گزارش ما بود، خبرگزاری ملی ایران تر و تازه از رخداد
این مراسم
در تهران اتفاق افتاده بود. در تهران این مراسم خاتمه پیدا کرد. حالا عکس های این مراسم رو ما ظرف چند روز آینده می‌فرستیم برای رادیو آزادگان و همینطور در وبلاگ من پس دوستان میتونن برن ببینن تصاویر شخصیت ها. یک حادثه مهم دیگری که در این مراسم امروز بود اهداء عصای آیت الله طالقانی بود از طرف سرکار خانم اعظم طالقانی و همینطور عبای آیت الله زنجانی، یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ معاصر ما که متاسفانه باز هم ایشون مثل مرواری در صدف تقافل و کتمان رسانه ها و محققین ما تقریبا ناشناخته باقی مونده. این بزرگوار چه نقش عظیمی داشت در حمایت از مرحوم مصدق و جنبش نفت. عبای ایشون بعد از وفات ایشون از طرف خانواده این بزرگوار به استاد شاه حسینی داده شده بود به رسم امانت ها، او رو به هر کسی که شایسته می دانن، کسی که پیرو احکام اسلام بوده باشد و وطن پرست بوده باشد و از حقوق و ملت ایران با همه وجود دفاع کرده باشد هدیه بکنن، که امشب این عصا و این عبا هدیه شد به استاد خاصه جوادی و ایشون هم بعد از سخنرانی که
صدر حاشیه
جوادی، بله، ایشون این رو عبا و عصا رو هدیه کردن به موزه دکتر محمد مصدق. این حرکت ایشون به عنوان یک نماد و نشانه به اعتقاد من باید در خاطر همه ما خصوصا نسل جوان بماند که وطن پرستان واقعی آنچنان فارغ از زیور دنیا هستند که حتی اونجایی که به حق از طرف ملت به هیچ چشم داشتی مورد تقدیر قرار میگیرند و هدایایی که از لحاظ مالی و اقتصادی هر چقدر هم که کم ارزش باشه و برعکس هر چقدر که از لحاظ اخلاقی و معنویت و فرهنگ ملی ما با ارزش باشن، اونها رو برای خودشون نمیخوان و همیشه اون رو به کسی که بزرگتر و لایقتر از خودشون میدونن هدیه میکنن. این ماجرا بسیار زیبا بود و به شدت جمعیت رو متاثر کرد و مرتب برای ایشون دست دادن و تشویق کردن. استاد صدرحاشیه جوادی 90 سالشون شده بود، به مناسبت 90 سالگی ایشون هدیه‌ای بهشون داده شد.
بله.
و هوا رو هم به دوش ایشون انداختن که حالا عکساشو ما گرفتیم و براتون میفرستیم.
خیلی سپاس.
خود ایشون هم از سخنرانیایی داشتن، یه سخنرانی نسبتاً کوتاه 20 دقیقه‌ای داشتن که در مجموع تاریخ معاصر ما رو در حوزه واپس ماندن سیاست از حوزه از توانایی ها و از امکانات به اصطلاح مبارزین ملی مذهبی و متاسفانه چند رویی هایی که اتفاق افتاده توی این سالها و کسانی که کمتر باور داشتن به مبارزات امروز سکاندار شدن و کمتر حامی مبارزات مستقل ملی بودن و حتی خیلی هم آسه می رفتن آسه می آمدن که گربه شاخشون نزنه، امروز طلایه‌دار همه چیز می زنن خودشون رو. ایشون به اینها اشاره کردن که حالا در یک فرصتی ما با همکاری مؤسسه فرهنگی آیت الله طالقانی ایشالله در صدر این هستیم که متن این سخنرانی ها رو و مطالب دیگری که حول و حوش این وقایع هست جمع‌آوری بکنیم و در اختیار دوستان قرار بدیم. حالا با همکاری رادیو آزادگان به یک شکلی این رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. این آخرین گزارش من بود و امیدوارم که خوش و سلامت باشید، مگر اینکه سوالی باشه که در خدمتتونم.
خواهش میکنم. فقط در واقع میشه گفت یکی از بزرگترین ویژگی‌های زنده یاد طالقانی ملی بودن این شخصیت روحانی بود و همینطور هم که اشاره شد در واقع این عزیزان با اهداء این تقدیمی‌های بسیار ارزشمندشون به دکتر مصدق یه تجدید عهد و پیمان با بزرگان خودشون و با عزیزان خودشون می‌کنه. قطعاً
اینجوره.
مجدداً سپاسگزار جناب معتمدی. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
ممنونم و همه هموطنانمون رو و فارسی زبانان رو در سراسر جهان به یزدان بزرگ مقتدر ایران آفرین میسپارم، با این امید آرزو که همه ما مثل طالقانی شریف و شجاع و سربلند زندگی کنیم، شریف و شجاع و سربلند هم بمیریم و در پشت سر خودمون از لحظه تولد تا لحظه مرگ ردی از بزرگی و کرامت و افتخار برای ملتمون و خانوادهمون باقی بگذاریم انشاءالله.
انشاءالله و با آرزوی روزی که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و ایرانی را بسازیم که شایسته و بایسته تاریخش و فرهنگش.
امیدوارم شبتون بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره واقعه 11 سپتامبر، کنفرانس صلح تهران، پیروزی هاشمی رفسنجانی در کبرگان رهبری و نقش ایشان در آینده، دستگیری دو پسر و عروس زنده یاد آیت الله طالقانی در سال 58 و نقش ایشان در انقلاب سال 57 به مناسبت سالگرد درگذشت این روحانی ملی و 90مین سال روز تولد آقای صدر حاج سید جوادی و همچنین گزارشی از این مراسم توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.